لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
در وادی نور، جایی که کلمات الهی راهنمای قلب ها می شود.
در وادی نور، جایی برای آرامش دل و پرواز روح.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
در وادی نور، دریای بیکران نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 248 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن که شروع کردیم، اواخر جزء 2 داریم میرسیم. آیه 248 از سوره بقره با هم بشنویم.
وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینه من ربکم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
موضوع بحث در آیت قبلی بود که حضرت موسی که با فرعون در برابر هم قرار گرفتند، خداوند موسی را حمایت کرد و فرعون هم غرق شد. بنی اسرائیل عزیز شدند، اما به خاطر تن پروری و رفاه باز یه طاغوت دیگه آمد بر اینا حاکم شد، خونه هاشون رو مصادره کرد، پدر و مادر را بچه‌ها جدا کرد. اینها عصبانی مظلوم قرار گرفتند، آمدند در خونه یکی از پیغمبری که داشتند، گفتند که دو مرتبه ما گرفتار طاغوت جدیدی شدیم، یک رهبری برام تعیین کن بجنگیم. پیغمبرشون فرمود فکر نمی‌کنید شما اهل جنگ نباشید؟ گفتن حتما اهل جنگی. قول دادن اهل جنگ باشن. گفت خب اگر واقعا اهل جنگید، خداوند این جوانی که شهرت و ثروت نداره اما مغز و بازو داره، آقای طالوت فرمانده شما، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند این جوان را رهبر قرار داده. اولین بهانه شروع شد که رهبر جیبش خالیه. از کجا؟ فرمود چه کار به جیبش دارید؟ فرمانده نظامی که میخواد به رهبری او بجنگید، مغز طراح میخواد، بازوی عملیاتی داره. گفتن نه، جیبش خالیه. و حال ای آیه میگه که قال لهم نبیهم، پیغمبر گفت ببینید ان آیت ملکه، یه علامت بدم که این خدا تعیین کرده. ان یأتیکم التابوت، او صندوق امروز میاد شما. این صندوق ماجراش چیه؟ به فرعون گفتن امسال زنی پسر میزاد، کاخت زیر رو میکنه. فرعون هم دستور داد هر زنی پسر زایید بکشنش. مادر موسی پسر زایید، وحشت گرفت. خدا به مادر موسی الهام کرد شیرش بده، تو صندوقش بذار، بندازش تو دریا. موسی را شیرش داد تو صندوق، گذاشت تو رودخونه، انداخت. گفت انا رادوهما برمیگردونیم، تو نیکی کن و در دجله انداز، ما اینو برمیگردونیم، اونو پیغمبرش بکنیم. فرعون هم نشسته بود و دید یه صندوق رو آب سو، گفت بره صندوق بگیر. صندوق گرفت و دید یه پسره، خواست بکشدش. اینجا خانمش نهی از منکر کرد، فرمود لا تقتلوا، نکشدش، ما که بچه دار نمیشیم، شاید این بچه ما باشه، نتخذه ولدا ینفعنا، شاید از این نفع ببریم، شاید این بچه باشه، این بچه رو آب آورده. بالاخره رأی فرعون و این خانم با ایمان زد. بالاخره فرعون موسی رو برد تو خونه و کم کم دایه های رو خواست و موسی هم سینه هیچ کدوم از دایه ها رو نمکید تا بالاخره خواهر موسی که قصه رو تعقیب میکرد آمد گفت که من سراغ خانواده ای برم که شیرشو بخوره. گفت برو بگو. نگفت مادرشه، چون اگر میفهمدن کدوم زنین زایده میکشتنش. خواهر موسی هم آمد به مادر موسی گفت که موسی رو از رودخونه گرفتن ولی شیر نمیمکه. من رفتم پیشنهاد کردم یه خانمی هست ممکنه شیر او رو بخوره. گفتن بیا بیبریم. مادر موسی اومد تو دربار نگفت من مادرشم، چون اگر میگفت من مادرشم میکشتم بچه رو. فکر کردن بچه بی مادر از رو آب اومده، چون مادرش معلوم نبود نگرشش. بالاخره فرعون این مادر رو برد تو کاخش و موسی تو کاخ فرعون بزرگ شد. این صندوق هم پلو موسی بود و چون جون موسی رو حفظ کرده بود، وسیله حفظ جون موسی بود، تورات رو تو صندوق میذاشت، یادگاراش رو تو صندوق میذاشت. کم کم این صندوق شد صندوق عهد، صندوق مقدس. مثل علامتایی که جلو هیئت‌های عزاداری ما بریم، بنی اسرائیل هر جا راهپیمایی یا حرکت انقلابی و سیاسی یا نظامی داشتن، این صندوق رو به عنوان سمبل قدرت می‌بردن. این صندوق کم کم قداست شکسته شد و کسی دزدید. خیلی حال بنی اسرائیل گرفته شد. پیغمبر گفت صندوقی که سال‌هاست گم شده سان امروز پیدا میشه، فرشتام صندوق میاره. این علامته که این جوان چوپون گمنامی که شهرت و ثروت نداره این لایقه. خداوند گفته این رهبره. علامتش اینه که او صندوق پیدا میشه. این صندوق فیه سکینه من ربکم، این صندوق درش آرام بخشه. منتها آرامش از طرف خدا، سکینه من رب، خدا آرامش میده به قلب. منتها گاهی وقتا خدا آرامش از یه طریقی میده. بچه که دستش میذاره تو دست باباش دلش گرمه، خدا به این بچه آرامش میده از طریق این که دستش دست باباشه. سکینه تو من رب بکن، آرامش از طرف خداست، منتها از طریق این صندوق. خواد چرا این صندوق آرام بخشه؟ برای که یادگار موسی توشه، یادگارهای موسی و هارون توشه. پس صندوقی که یادگار موسی و هارون توشه آرام بخشه. پس خلاصه آیه این بود که خداوند گاهی به افراد گمنام قدرت میده. یک، مردم زیر بار نمیرن، علامت میخوان. پیغمبرم برای که اینا رو آرام کنه علامت الهی نشون داد. علامت الهی هم این بود که او صندوق گم شده میاد. صندوق هم صندوق بود که جون موسی رو حفظ کرده بود و تورات و یادگارای موسی و هارون توش بود. این صندوق آرام بخشه. اگر صندوقی که یادگار موسی توشه آرام بخشه، پس صندوقی هم که یادگار محمد توشه اونم آرام بخشه. به همین دلیل مازری های اهل بیت رو میبوسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونید پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
شنوندگان عزیز، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات روحانی از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم. اذان ظهر و افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
قبول باشد طاعت و عبادات شما مؤمنان روزدار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
بیش از 700 شهید و زخمی در حملات دوباره رژیم صهیونیستی به غزه. حماس: نتانیاهو مسئول کامل پیامدهای تجاوز وحشیانه به غزه است. تمدید یک ساله ماموریت یوناما در افغانستان. طالبان: یوناما برای رفع تهدیدهای طالبان اقدام کند. و افغانستان بزرگترین وارد کننده کالاهای ایرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. طاعات و عباداتتان هم مقبول درگاه حضرت حق در ماه مبارک رمضان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان باشم. منابع خبری گزارش دادند که در پی حملات جدید ارتش رژیم صهیونیستی تا کنون 342 نفر در باریکه غزه شهید شدند. وزارت ساتامه فلسطین در غزه اعلام کرد که در پی نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آغاز دور جدید حملات این رژیم، از صبح امروز تا کنون 342 فلسطینی شهید و ده‌ها نفر نیز مفقود شدند. بر اساس این گزارش در این حملات ده‌ها نفر نیز مجروح شدند و انتظار می‌رود که آمار شهدا و مجروحان افزایش یابد. مدیر کل شفاخانه‌های غزه اعلام کرد که در این حملات 22 شفاخانه در غزه تخریب شدند و اکنون تنها 7 شفاخانه باقی مانده است. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله با دولت دونالد ترامپ مشورت کرده است. دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین ضمن محکومیت شدید جنایت‌های وحشتناک رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مسئولیت کامل پیامدهای خطرناک این جنایت‌ها بر عهده این رژیم است. این دفتر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که سکوت خود را بشکند و در راستای توقف کشتارهای وحشیانه در غزه اقدامات فوری اتخاذ کند. در همین حال به دنبال حملات هوایی رژیم صهیونیستی و بمباردمان مردم غزه، 5 نفر از اعضای ارشد حماس از جمله عصام دوالیس عضو دفتر سیاسی حماس به شهادت رسیدند. جنبش حماس صبح امروز در بیانیه در واکنش به حمله دوباره رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد که نتانیاهو و رژیم نازی صهیونیست را مسئول کامل پیامدهای تجاوز وحشیانه به غزه می‌دانیم. این جنبش تأکید کرد نتانیاهو و دولت وی با تصمیم به نقض توافق آتش‌بس اسرای جنگی در غزه را در معرض سرنوشت نامعلوم قرار دادند. این گروه اعلام کرد از میانجیگران می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو را به خاطر نقض و زیر پا گذاشتن توافقنامه آتش‌بس مسئول بدانند. حماس افزود از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواستار تشکیل جلسه فوری برای صدور قطعنامه جهت توقف تجاوزات اسرائیل هستیم. این گروه هشدار داد از شورای امنیت می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی را به اجرای قطعنامه 2735 ملزم کند که خواستار توقف حملات علیه غزه است. وزیر امور خارجه در مراسم ضیافت سفرا و رؤسای نمایندگی‌های کشورهای اسلامی مقیم تهران ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان تبریک گفت و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز ابراز امیدواری کرد که به برکت این ماه مبارک شاهد صلح و آرامش و خیر و برکت برای امت اسلامی باشیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ضیافت با اشاره به تقارن ماه رمضان با نوروز و سال نو هجری شمسی از درگاه خداوند متعال برای ملت شریف ایران و همه ملت‌های منطقه خیر و برکت و بهروزی مسئلت کرد. عراقچی افسود که مسلمانان در حالی وارد ماه مبارک رمضان شدند که همگی داغدار و متعلم از درد و رنج مردم فلسطین در غزه، لبنان، سوریه و یمن هستند که قربانی جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و تهاجم وحشیانه این رژیم قرار گرفتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس به یمن و کشتار زنان و کودکان بیگناه و تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌مندی از فضای معنوی ماه مبارک رمضان شاهد تقویت وحدت و همبستگی بین کشورها و ملت‌های مسلمان و ایستادگی در مقابل این جنایت‌ها تا احقاق کامل حقوق مشروع ملت‌های مسلمان به خصوص تحقق حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور فلسطینی به پایتختی قدس شریف باشیم. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تمدید ماموریت یوناما خواستار تقویت روابط افغانستان با سازمان ملل و کشورهای دیگر شد. ذبیح الله مجاهد در واکنش به تمدید ماموریت یوناما در افغانستان بر لزوم تقویت روابط این کشور با سازمان ملل و کشورهای دیگر تاکید کرد. وی در بیانیه اظهار داشت که یوناما باید به عنوان یک نهاد بین المللی پیشرفت‌ها و دستاوردهای افغانستان را به درستی منعکس کند و از اقداماتی برای رفع تحریم‌ها و مسدودیت‌های مالی افغان‌ها حمایت کند. مجاهد افسود ما از یوناما می خواهیم که در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی افغانستان تلاش کند و به جای ایجاد تشویش به تقویت ارتباطات سازنده بپردازد. وی همچنین هشدار داد که یوناما نباید به ابزاری برای حلقات مغرض تبدیل شود و باید با رویکردی مستقل و عادلانه عمل کند. این اظهارات در شرایطی بیان می شود که افغانستان با چالش های اقتصادی و سیاسی قابل توجهی مواجه است و جامعه بین المللی نیز نگرانی های خود را در زمینه حقوق بشر و وضعیت زنان در این کشور ابراز کرده است. طالبان امیدوار است که با همکاری مثبت یوناما و دیگر نهادهای بین المللی زمینه برای رفع مشکلات و بهبود وضعیت کشور فراهم شود. نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء برگزار شده است. در این نشست از کشورهای همسایه خواسته شد که از اخراج مهاجران افغان خودداری کنند و روند بازگشت آنها بر اساس یک مکانیزم مشترک و هماهنگ میان دو طرف انجام شود. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. ارگ با نشر خبرنامه گفته است این کمیسیون در این نشست از کشورهای همسایه خواسته از اخراج فوری و اجباری مهاجرین افغان خودداری کنند. بر اساس این خبرنامه در این نشست تاکید شده که به خاطر رسیدگی بهتر به مهاجران افغان تمام کمیته های مربوطه فعالیت هایشان را بیشتر از پیش تسریع کنند. اعضای این کمیسیون از سازمان های بین المللی نیز خواستند در حل مشکلات مهاجرین افغان با حکومت طالبان همکاری کنند. نظر نظری فعال حقوق مهاجرین در این باره میگوید:
قوانین بین المللی مهاجرت حکم میکنه که هیچ مهاجری به جبر از آن کشوری که هست یعنی اخراج نشوه و کشورهایی که وعده پذیرش برای مهاجرین افغانی که حالا در وضعیت بلا تکلیفی در کشورهای همسایه به سر میبرن، اینها باید مطابق همون پلان های قبلیشان، مطابق همون معیارهای قبلیشان که در راستای انتقال مهاجرین یعنی قبلا هم همکاری کرده بودن، باید اینا مطابق همون پلان ها و مطابق هم معیارهای قبلیشون در باید پاور ماشن و در راستای انتقال مهاجرین باید همکاری بکنن.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت با آقای عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان دیدار کرده است و گفته وی آقای جمال در این دیدار گفته است که این اداره در حال گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان است تا از اخراج اجباری و غیر منظم مهاجران افغان جلوگیری شود.
نیلوری و سره خبرو بوخدی سوله هغه هیوادونو څخه د افغان کډوالو درایستلو د بنظم پروسی مخنیوي وشي او د یو منظم پلان لمخي افغان کډوال خپل هیواد ترستانه شي. خاغلی عرفات جمال د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د درې اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو د جوړېدو یادونه وکړه او په دې برخه کې د ټولو اړخونو همکاري اړینه وبلله.
این در حالی است که پاکستان در هفتم مارچ به دارندگان کارت شهروندی افغانستان ضرب الاجل تعیین کرد که تا 31 مارچ خاک این کشور را ترک کنند و هشدار داد در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. گفتنی است که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبرو شده است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوای پاکستان در نشست خبری از سیاست دولت این کشور در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و تاکید نموده که آنان نباید به اجبار از پاکستان اخراج شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان از میان کشورهای همسایه و منطقه بیشترین کالای تجاری را از ایران وارد کرده است. اداره ملی آمار و معلومات افغانستان امروز اعلام کرد که بیشترین صادرات افغانستان در ماه دلو امسال به کشورهای هندوستان، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشترین واردات افغانستان به ترتیب از کشورهای ایران، چین و پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش، مجموع ارزش صادرات در ماه دلو امسال به بیش از 144 میلیون دلار و مجموع ارزش واردات افغانستان 1 میلیارد و 76 میلیون دلار بوده است. چندی قبل بانک جهانی نیز ایران را بزرگترین شریک تجاری افغانستان اعلام کرد. قبل از این رایزنی بازرگانی ایران در افغانستان از افزایش 84% حجم روابط تجاری ایران و افغانستان در سال جاری تا پایان ماه جدی خبر داده بود. معاون وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر گسترش مناسبات دو جانبه و کمک به تامین صلح و ثبات منطقوی تاکید کردند. الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه که برای رایزنی با مقامهای ایرانی به تهران سفر کرده است، روز گذشته با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با اشاره بر روابط خوب و رو به گسترش ایران روسیه در همه عرصه‌ها بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی ظرفیت‌های تقویت هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه تاکید کرد. گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز با اشاره بر روابط مستحکم روسیه و ایران بر اهمیت مشورت‌های مستمر بین دو کشور در سطح مختلف برای ارتقای مناسبات دو جانبه و کمک به تامین صلح و ثبات منطقوی و بین‌المللی تاکید کرد. صدر اعظم جدید کانادا گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از آغاز گفتگوهای جدی در مورد آینده روابط دو کشور باید اظهارات غیر محترمانه خود را متوقف کند. مارک کارنی، صدر اعظم جدید کانادا که به انگلیس سفر کرده است، درباره تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به اعمال تعرفه‌های فلج کننده ضد کانادا گفت که این اظهارات غیر محترمانه بوده و مفید نیست. کارنی افزود که پیش از آن که بنشینیم و گفتگویی درباره مشارکت گسترده خود با آمریکا داشته باشیم، باید این اظهارات متوقف شود. صدر اعظم جدید کانادا با بیان اینکه کشورش خواهان گفتگوهای فراگیر و مذاکره با آمریکا در مورد مسائل تجاری و امنیتی است، تاکید کرد که زمانی که آمریکا برای این مذاکرات آماده شود، ما نیز آمادگی بیشتری پیدا می‌کنیم. کارنی جمعه گذشته به عنوان صدر اعظم کانادا سوگند یاد کرد و سخنان دیشب وی شدیدترین اظهارات وی در مورد ترامپ است. کارنی و ترامپ تا کنون گفتگو نکردند. کانادا بزرگترین تامین کننده فولاد و آلومینیوم ایالات متحده بوده و دولت ترامپ تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای کانادایی در نظر گرفته است. کانادا با اعمال تعرفه‌های 25% علیه واردات آمریکا به ارزش 30 میلیارد دلار به تعرفه‌های دولت ترامپ واکنش نشان داد. و معترضان در پاریس پلاکارت‌های با مضمون قتل عام و پاکسازی قومی اقلیت‌ها در سوریه را متوقف کنید، در برابر بربریت متحد شوید و غیر نظامیان سوریه حق زندگی دارند را در دست داشتند. شماری از ساکنان پایتخت فرانسه در واکنش به کشتار اخیر در سوریه با برپایی تظاهرات و تجمع، واکنش نهادهای بین‌المللی و پاسخگویی در برابر این کشتار را خواستار شدند. در این تجمع برخی از فعالان فرانسوی و مهاجران سوری حضور داشتند. همزمان با تجمع در میدان سن میشل پاریس، تصاویر قربانیان کشتار اخیر از جمله زنان و کودکان به نمایش گذاشته شد. مظاهره کنندگان سوری اعلام کردند الجولانی نماینده آنها نیست و غرب به علت حمایت از او باید پاسخگو باشد. در این تجمع نمایندگانی از طوایف مختلف سوریه از جمله مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و علوی ها حضور داشتند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. بیش از 700 شهید و زخمی در حملات دوباره رژیم صهیونیستی به غزه. حماس، نتانیاهو مسئول کامل پیامدهای تجاوز وحشیانه به غزه است. تمدید یک ساله ماموریت یوناما در افغانستان. طالبان، یوناما برای رفع تهدیدهای طالبان اقدام کند. و افغانستان بزرگترین وارد کننده کالاهای ایرانی. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که میدانید ارتش رژیم صهیونیستی به دستور نتانیاهو و گانس تجاوزات خود به بوریکه غزه را از سر گرفت و به این ترتیب علناً پایان آتش بس را اعلام کرد. صدارت عظمای رژیم صهیونیستی از دستور نتانیاهو و گانس به ارتش این رژیم برای از سرگیری تجاوزات به بوریکه غزه خبر داد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه را جویا شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مدل روابط بین الملل غرب و همپیمانانشون از جمله خود رژیم صهیونیستی و امریکا به عنوان شیطان اکبر شاید نشون دهنده این باشه که موادی که ما در خصوص بحث صلح و جنگ در رابطه با نظم بین الملل میگیریم یک تصمیم عاقلانه و مدبرانه هستش. چیزی که مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن که اینها هیچ پایبند به هیچ اصولی و پایبند به توافقنامه‌ها و اهدافش نیستن. خب رژیم صهیونیستی هم بارها نشون داده که در پیمان‌هایی که می‌بنده با مردم فلسطین پیمان شکن کذاب و اساس و بناش بر همون مش شیطانی است که جز جرم و جنایت و کشتار و کودک‌کشی چیزی نداره. همون تفکری که در فرعون وجود داشت، باز شاید بگیم صد رحمت به فرعون که حداقل این بود که کودکان رو میکشت و زنان رو زنده نگه می‌داشت، این که هیچ کدومش رو انجام نمیده. خب آمریکا هم بر اساس همین مشی که شیطان داشت، نه شیطان یعنی بکنم فقر و فحشا، همیشه وعده فقر و فحشا میده، میگه اگه با من صلح نکنی نابود میشید. و خب رژیم صهیونیستی هم که از حمایت های بی‌دلیل آمریکا بهره‌مند همین رفتار رو هم داره. به نظر میسی که تنها راهی که وجود داره همون دکترینی که حضرت امام در روز جهانی قدس مطرح کردن که ما در آستانه روز جهانی قدس هم در ماه مبارک رمضان، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هستیم، مقاومت و ایستادگی در مقابل رژیم صهیونیستی و سلاح و زمین گذاشته نخواهد شد و هیچ پیمانی هم با رژیم صهیونیستی پایدار نخواهد بود و صهیونیست‌ها با توجه به سقوط بشار اسد و مسائلی که در لبنان به وجود اومده الان دنبال کشورگشایی هستش و تصرف مناطق بیشتر و به دنبال این است که همون تز خودش که در غزه سرزمین سوخته و کوچه اجباری هست و دنبال کنه.
جناب آقای کنعانی مقدم، با توجه به فشارها در داخل خود رژیم صهیونیستی مبنی بر مذاکره با حماس، چرا رژیم صهیونیستی مسیر تجاوز به خاک غزه را مجدداً انتخاب کرد با توجه به اینکه به اهداف خودش در دور اول تجاوزات نرسیده بود؟
ببینید، کابینه نتانیاهو و خود شخص نتانیاهو زندگیش مبنی بر جنگ و جنایته و هر گونه آتش بسی و پایان دادن به مناقشات، یعنی نابودی نتانیاهو. به این خاطر هم کابینش هم خودش اصرار بر ادامه جنگ و جنگ افروزی دارن و مخالفان آقای نتانیاهو هم مثل لاپید و اسموتریچ و دیگران در نظر است که بیشتر نقش بازی میکنن تا واقعیت ها رو در نظر بگیرن.
علت این که بیتفاوت هستن به هشدارهایی که از طرف سازمان ملل داده میشه مبنی بر تحت فشار قرار دادن مردمان غزه، باز هم رژیم صهیونیستی دست به چنین اقدامی زده، چرا بیتوجه هست به هشدارهای بین المللی؟
ببینید، وقتی رژیم نامشروع غیر قانونی و رژیمی که سراسر پیمان شکنی هستش، خب این هیچ گونه تعهد بین المللی نمیپذیره، نه هشدارها رو میپذیره و نه تعهدات بین المللی. به این خاطر اصلا نمیشه توقع داشت از رژیم صهیونیستی که به هشدارها و یا حتی عهدنامه‌های سازمان ملل عمل کنه.
توضیح هم بفرمایید، در کناری که همزمان خب حملات خودش رو به غزه آغاز کرده رژیم صهیونیستی، بخش‌هایی از ریف دمشق پایتخت سوریه رو هم بمباران کرده، علت این که همزمان تجاوزات خودش رو به خاک سوریه هم ادامه میده چی هست؟
ببینید، رژیم صهیونیستی به دنبال تشکیل کمربند امنیتی در اطراف خودش، خصوصا در مرزهای لبنان و سوریه هست تا بتونه بر اساس اون از فروپاشی جلوگیری کنه. به این خاطر الان هر کجایی که خلای قدرت و نیروهای مقاومت وجود داره، رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که اونجاها رو به تصرف خودش در بیاره و زمینه خاک سرزمین های اشغالی بکنه. این تکلیف مقاومت رو یه مقدار سنگین تر میکنه که بتونن خودشون رو پیدا کنن و در مقابل این تهاجم بایستن، چه در سوریه چه در لبنان.
و به صورت کوتاه درباره موضع یمن هم در قبال رژیم صهیونیستی بدانید، با توجه به اینکه حملات آمریکا و انگلیس طی روزهای اخیر شدت گرفته و تعداد زیادی در این کشور شهید و مجروح شدند، خب یمنی ها با تظاهرات گسترده‌ای که دیروز انجام دادند نشان دادند که همچنان به اهداف خودشان پایبند هستند.
خب یمن نشون داده که همچنان استوار و پایبند به اصول ایدئولوژیکی خودش که اسلام هست همچنان هست. همچنین حملاتی که به ناو هواپیمابر ترومن کرد، با توجه به اینکه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تهدید کرده بودن که ما اونجا رو تبدیل به جهنم می‌کنیم، اما این اقدام رو انجام داد. الان هم به رژیم صهیونیستی سخنان سید بدرالدین حاکی از این هست که همچنان سلاح مقاومت در مقابل اشغال غزه در دریای سرخ، دریای عدن، در باب المندب، در نقاط مختلف بر علیه رژیم صهیونیستی هست و همچنین نشون داده که در عمل که این توانایی رو داره که حتی ناو هواپیمابر امریکا رو، ترومن رو مورد هدف قرار بده. به نظر میاد که یمنی ها همچنان استوار و پایدار به اقدامات خودشون انجام خواهند داد و به نظر میاد که با اولتیماتومی هم که سید بدرالدین داده، به زودی ما شاهد حمله موشکی به حیفا و تل آویو باشیم.
و پیشبینی شما از تحولات روزهای آینده غزه و منطقه چی هست؟
من به نظر میاد که اقداماتی که آقای ترامپ داره انجام میده، کبریت بر انبار بارود هست و هر لحظه ممکنه منطقه دستخوش جنگ وسیعی بشه که مقدمه جنگ جهانی سوم خواهد شد.
دکتر حسین کنانی مقدم بود از تحلیلگران مسائل منطقه. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
خوبی و خوشی قرین لحظه های شما شنوندای عزیز باشد. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
دیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با رضای قبولیتات و عبادت همه شما خوبان با افتخار خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آخرین خبرها و گزارش ها را مثل همیشه البته در کنار برنامه ها میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari، در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست با اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. کشتار بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه. و افزایش صادرات هوایی افغانستان. رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس و با چراغ سبز آمریکا بار دیگر باریک غزه را هدف حملات بی‌امان قرار داد که در جریان آن تا کنون 342 نفر شهید و بیش از 1000 تن دیگر نیز زخمی شدند. طبق گزارش‌های اولیه اکثر شهدا و زخمی شدگان این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می‌دهند. هیچ یک از مناطق نوار غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مکاتب، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله با دولت ترامپ مشورت کرد. در همین راستا روزنامه صهیونیستی معارف به نقل از منابع خود اعلام کرد اسرائیل پیشنهاد آزادی گزینشی گروگان‌های دارای تابعیت آمریکایی را رد کرد. این منابع به معارف گفتند که اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده که تلاش‌های دیپلماتیک به پایان رسیده است. دفتر نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل پس از آن که حماس پیشنهادهای آمریکا برای تمدید آتش بس را رد کرد، عملیات‌های نظامی خود را از سر گرفت. به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، 5 عضو ارشد حماس نیز به شهادت رسیدند. با گزارش امروز ایرنا، به دنبال حملات هوایی رژیم صهیونیستی و بمباردمان مردم غزه، علاوه بر شهادت و زخمی شدن حدود 700 نفر از غیر نظامیان و اطفال غزه، 5 نفر از اعضای ارشد حماس از جمله اسام الدالیس عضو دفتر سیاسی حماس، احمد الخطی معروف به ابو عمر مدیر کل وزارت دادگستری دولت حماس در نوار غزه، جنرال محمود ابو وطفه مدیر کل وزارت داخلی دولت حماس در غزه و ابو عبیده الجماسی رئیس سازمان اداری در جنوب نوار غزه نیز به شهادت رسیدند. در همین حال جنبش حماس بامداد امروز در بیانیه‌ای در واکنش به حمله دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد نتانیاهو و رژیم نازیسم صهیونیست را مسئول کامل پیامدهای تجاوز وحشیانه به غزه می‌دانیم. این جنبش تأکید کرد نتانیاهو و دولت وی با تصمیم به نقض توافق آتش بس اسرای جنگی در غزه را در معرض سرنوشت نامعلوم قرار دادن. این گروه اعلام کرد از میانجیگران می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو را به خاطر نقض و زیر پا گذاشتن توافقنامه آتش بس مسئول بدانند. حماس هشدار داد از شورای امنیت می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی را به اجرای قطعنامه 27/31 27-35 ملزم کند که خواستار توقف حملات علیه غزه است. اما در ادامه حملات تجاوزکارانه ائتلاف آمریکا انگلیس به خاک یمن، جنگنده‌های آمریکایی منطقه العرج در ولسوالی باجل و همچنین ولسوالی السلیف در غرب یمن را هدف قرار دادند. آمریکا دوشنبه شب بار دیگر به غرب یمن حمله کرد و منطقه العرج در ولسوالی باجل ولایت الهدیده را بمباردمان کرد. جنگنده‌های آمریکایی همچنین کارخانه آهن الحبشی را در غرب یمن بمباردمان کردند. نیروهای مسلح یمن یک شنبه شب با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به تجاوزات آمریکا به یمن در عملیات ویژه‌ای ناو هواپیمابر آمریکایی USS هری ترومن و ناوهای جنگی مرتبط با آن را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند آمریکا در ساعات گذشته با بیش از 47 حمله هوایی چندین منطقه را در ولایت‌های مختلف هدف قرار داد و ده‌ها نفر از شهروندان غیر نظامی یمن را به شهادت رساند. در همین راستا دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز پیش از این حملات در بیانیه اعلام کرد حملات آمریکا و انگلیس به محله‌های مسکونی در شهر صنعا یک اقدام خصمانه و جنایتکارانه است. اما در خصوص نقض آتش بس و کشتار بی‌رحمانه مردم غزه در حملات تزیه رژیم اشغالگر قدس، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل گفتگوی داشت با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی و آگاه غرب آسیا، و نخست ارزیابی وی را از علت نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی جویا شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان رادیو دری در سرتاسر دنیا. بله، این خبر دردناک رو امروز دنیا مخابره کرد که حمله غزه توسط رژیم اشغالگر قدس از سرگیری شده و تا به الان هزاران شهید و زخمی این ماجرا داشته. ارزیابی بنده خوب دیدید که ما امروز شاهد هستیم که برخی از تحلیلگران هم به اون اشاره میکنن و اون هم این هست که در قضیه آتش بس، این ناتوانی رژیم اشغالگر قدس در بازپسگیری اسرا باعث این ماجرا شده. البته لایه‌های پنهان دیگری هم دارد و میتوان به این موضوع اشاره کرد که حمله یمن و اصطلاح اولتیماتومی که یمن صادر کرده بود که اگر بالاخره رژیم اشغالگر قدس دست از پا بخواد خطا بکنه، ما بعد از مثلا پایان 4 روز حملات خودمون رو از سر میگیریم، و یمن این کار رو کرد با اقتدار و حتی اعلام کرد که کشتی‌های آمریکایی نمیتونن از منطقه عبور بکنن و حملاتی رو صورت داد با پهپادهای خودش و هم رژیم اشغالگر قدس و هم ایالات متحده آمریکا رو دچار یک استیصالی کرد، یک شکست بزرگی رو برای اینها تحمیل کرد. به نوعی شاید بخواهن مثلا اون خبر شکست و حمله یمنی ها رو یک جوری تحت تأثیر قرار بدن. از این طرف هم که خب بالاخره ناتوانی در بازپسگیری اسرا و پذیرفتن شروط حماس برای اینها خیلی به اصطلاح سنگین بود، در مجموع یک حمله رو ترتیب دادن که هم یک بار دیگه بخواهن شاخ و شانه بکشن و یک قدرت نمایی شالی داشته باشم، هم از طرفی بالاخره اون ماجرای اقتداری که یمن ایجاد کرده بود در این روزها این رو به یک نحوی تحت شعاع قرار بدهن. البته این حملات با چراغ سبز ترامپ و ایالات متحده آمریکا انجام میشه و بار دیگر اون ماهیت عهدشکنانه اسرائیل رو نمایان کرد و اینکه اینها هر کجا احساس ناتوانی بکنن در به اصطلاح میدان دیپلماسی و کار خودشون رو نتوانن پیش ببرن، از ابزار زور و جنگ استفاده میکنن. هرچند که قطعا اگر جنگ غزه بخواهد ادامه پیدا بکند و اگر بخواهد ارزم به حضور شما که ماجرا به همین منوال پیش بره، با توجه به این که ما در درون رژیم صهیونیستی هم میبینیم که بالاخره اختلافات خیلی دامن زده میشه و بالا گرفته، اوضاع به نفع اسرائیل پیش نخواهد رفت. اختلافاتی که مربوط میشه به برکناری رئیس شاباک رونین بار و سایر مسائل، یک بحران امنیتی، یک بحران داخلی رو در رژیم اشغالگر قدس داره به نمایش میگذاره و برای به اصطلاح پوشاندن این بحران هم به یک نحوی دارن به این حملات دیوانه کننده خودشون و دیوانوار خودشون ادامه میدن. اینها نشان از قدرت نیست، نشان از ضعف مفرط اسرائیل در برقراری توازن دیپلماسی و در اداره میدان هست و در آینده ما این علامت های ضعف رو بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
خب همزمان ما با حملات رژیم اشغالگر قدس به غزه بحث یمن رو هم داریم که حملات تجاوزکارانه ائتلاف آمریکا و انگلیس به خاک یمن بوده که خب یمن هم اخطار داده به هم با آمریکا هم به رژیم صهیونیستی. با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده، شما پیش بینی شما چی هست از روزها و هفته‌های آینده در منطقه؟
خب ببینید، یمن در مقابل استخبار جهانی امریکا و اسرائیل کاملا جدی، اگر چیزی رو اعلام میکنه به اون عمل میکنه و کاملا به اصطلاح در میدان ایستاده. با توجه به اینکه ما حضور میلیونی مردم رو هم در حمایت از انصار الله و نظام فعلی به اصطلاح حاکم بر یمن شاهد بودیم، خب قطعا یک طرف ماجرا که یمن هست کاملا پای ارزش‌هایی که قبول داره ایستاده، طرف دیگر یعنی اسرائیل و آمریکا و نظام استکباری هم دیگه بالاخره نمیخواد کوتاه بیاد. جنگ وجودی است. این جنگ وجودی برای اسرائیل به نظر بنده بالاخره ادامه دار خواهد بود و این ماجرای 7 اکتبر حالا بالاخره دامنگیر اسرائیل هست و به این سادگی ها به نظر میاد که ختم نشه و هر روز بالاخره از یک جایی ما میبینیم ماجرای جدید در این رابطه بالاخره شروع میشه و دامن اسرائیل رو میگیره و احتمال این که جنگ گسترده بشه، طرف های جنگ به اصطلاح چند جانبه بشن وجود داره و ای بسا عرضم به حضور شما که جنگ پایانی برای نابودی اسرائیل صورت بگیره. ولیکن فعلا عرضم به حضور شما که نمیتونیم قطعا نظر بدیم که آیا این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، ولی نشانه ها حاکی از این هست که بالاخره در این جنگ وجودی اسرائیل با آب و آتش میزنه که به هر نحوی که شده وجود خودش رو حفظ بکنه با وجود شخص مثل ترامپ در رأس سیاستگذاری امریکا و شخصی دیوانه همانند او در رأس رژیم صهیونیستی. این احتمال هم وجود داره که بالاخره ما شاهد یک سری مسائل غیر منتظره باشیم و منطقه رو در یک آتش بسیار شعله‌وری در آینده نزدیک مشاهده بکنیم. به هر حال اینها گمانه است، اما باید روی این گمانه ها هم بالاخره حساب باز کرد. اوضاع خوبی رژیم صهیونیستی نداره، جنگ وجودی است و ای بسا دامنه این جنگ گسترده بشه و منجر به اون جنگ نهایی بشه و طرف های دیگه هم وارد میدان بشن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. گفتگوی بود با دکتر صاحب احسانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این رأی‌گیری تمام 15 عضو شورای امنیت به نفع تمدید این مأموریت رأی دادند. مأموریت یوناما در افغانستان دیروز به پایان رسید و با تصمیم شورای امنیت ملل متحد تا ابدی مارچ سال آینده تمدید شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که مراودات تجاری افغانستان از طریق میدانهای هوایی کابل، قندهار و بلخ در سال 1403 به ارزش مجموعی 292 میلیون دلار رسیده است. او گفته که از این میزان مراودات افغانستان به ارزش 125 میلیون دلار صادرات داشته و 167 میلیون دلار ارزش واردات این کشور را تشکیل می‌دهد. به گفته آقای جواد، داد و ستد افغانستان از طریق 3 دهلیز هوایی یاد شده با کشورهای اتریش، اردن، اسپانیا، امارات، اندونزی، انگلیس، آمریکا، آفریقای جنوبی، آلمان، چین، هند و دیگر کشورها صورت گرفته است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان خاطر نشان کرد که اقلام عمده صادراتی افغانستان را خشکبار، زعفران، انجیر خشک و تازه، عناب، جلغوزه، پوشاک و صنایع دستی شامل می شود. همچنین اقلام عمده وارداتی این کشور شامل انواع داروها و وسایل برقی گفته شده است. دهلیز هوایی یکی از راه‌های انتقال کالاهای تجاری و وصل شدن به بازار جهانی برای کشورهای محصور در خشکی است. افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهای محصور در خشکی که وابسته به راه‌های ترانزیتی کشورهای همسایه است، نخستین دهلیز هوایی را در سال 2016 با فرستادن یک محموله 60 تنی از فرآورده‌های زراعی به هند ایجاد کرد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع می‌خوایم گفتگو بکنیم با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار سلام بر شما.
سلام و روز شما بخیر و تبریک پیشاپیش سال نو شمسی خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
همچنین برای شما انشاءالله که سال خوبی را در پیش داشته باشید. در رابطه با این خبری که اشاره شد، افزایش صادرات هوایی افغانستان، ارزیابی شما چه می باشه؟
خب به هر حال افغانستان با توجه به این که یک کشور است که انحصار در خشک است و آب دریاهای آزاد راه نداره، لذا دهلیزهای هوایی همیشه بازوان پرتوان افزایش صادرات و کمک به صنعت کشور بودن. این خبر بسیار خوبی هست، منتها این که واقعا در حد اعداد و ارقام و اعلام نباشه خوب است. چیزی که ما شاهدیم به هر حال تحرکاتی شده در حوزه هوانوردی، دهلیزهای هوایی فعال شدن و میتونه کمک شایانتری هم به صنعت و تجارت و افزایش صادرات ما به کشورهای اروپایی و کشورهای آفریقایی که یاد کردن از طریق سه دهلیز هوایی که ایجاد شده بیشتر و بیشتر صورت بگیره و دهلیزهای دیگه هم میتواند با کشورهای منطقه در واقع ایجاد کرد تا افزایش در واقع صادرات ما شاهد باشیم. طبیعتاً خبر به تحلیل درست هست، ولی فقط اینکه اعداد ارقام یک کنترلی باشه که کدام مؤسسه‌ای باشه که تایید بکنه این اعداد ارقام، فعلا او امکانات در دسترس نیست، ولی همین که این اتفاق افتاده و در ظاهر داریم می‌بینیم که فعالیت‌های دهلیزها در افغانستان ادامه داره و جریان داره، این خود از این یک نوید بخش آینده روشن‌تری هست که انشاءالله در سال آینده بتونیم بیشتر و بیشتر از این امکانات استفاده بکنیم و بتونیم افغانستان و محصولات افغانستان رو دنیا بشناسونیم.
بله آقای احمدیار، یکی از مشکلاتی که ما به خصوص در دوره گذشته، یعنی دوره جمهوریت، با آن مواجه بودیم، بارها در رسانه ها مطرح شد، اعدادسازی و ارقامسازی بود در موضوعات مختلف، از جمله در رابطه با موضوع صادرات هوایی. شما هم اشاره کوتاهی به این موضوع داشتین. با توجه به زیرساخت هایی که فعلا در افغانستان وجود داره و ای که مقامات هم تلاش میکنن به هر صورت صادرات را از میدان های هوایی گسترش بدن، شما خودتان به عنوان کارشناس امور هوانوردی فکر میکنین که این زیرساخت ها در افغانستان چقدر مهیا است؟
ببینید، دقیقا موضوع اعداد ارقام سازی در همه دولت ها یک چیز معمولی هست که میخوان خود فعال و در واقع انکشاف کننده مسیرهای جدید در حوزه هوانوردی و حوزه صنعتی نشان بدن، یک چیز طبیعی است، چی در زمان جمهوریت چی در زمان دولت سرپرست و طالبان هم این اتفاق داره میفته. ولی در رابطه با این که زیرساخت های ما، نه، ما از زیرساخت های بسیار خوب و استاندارد جهانی برخوردار نیستیم. اگر در دولت سرپرست اهتمام به زیرساخت های هوانوردی، میدان های هوایی افغانستان تجهیز بکنه و در واقع گسترش و توسعه بده، می توانیم واقعا